سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع زندگی یعنی امتحان، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. گاهی از اوقات ما از خودمون انتظار زیادی داریم، انگار به خودمون میخوایم یه حرفهایی رو تحمیل کنیم، انگار میخوایم از ایمان و معرفت و درکی که داریم بار اضافی بکشیم. هیچ وقت خدا یه همچین زحماتی رو برای بندگان خودش نپسندیده. هر موقع دیدید دینداری کردن سخته یا حتی زندگی کردن سخت شده، برگردیم ببینیم کجای کار گیر داره، کجای نگاه ما درست نبوده، کجای روش برخورد ما با زندگی و بندگی درست نبوده. هم دینداری بسیار آسونه، هم زندگی. نه تنها دینداری و زندگی هر دو آسون هستن، بلکه خیلی شیرین هم هستن، که ما به خاطر لحظه به لحظه زندگی و بندگی بدهکارتر میشیم به خدا. این زندگی که ما رو باید شاکر بکنه، چی شده ما شاکی هستیم؟ این بندگی که ما رو باید از خدا شاکر بکنه، چی میشه که ما از بندگی شاکی میشیم؟ ما از بد جایی وای میستیم به بندگی و زندگی نگاه میکنیم. ایراد اصلی از نگاه ماست، ایراد اصلی از زاویه دید ماست، از تلقی و طرز برداشت ماست از این دو مفهوم و از این دو حقیقت، چه زندگی چه بندگی. اگر ما از زاویه درستی به زندگی و بندگی هر دو نگاه بکنیم، اون وقت هم زندگی و بندگی آسون میشه، هم بالاتر از آسون شیرین میشه. بعد تبدیل میشه به یک فرصت برای کمال، آدم با کمال آرامش میتونه رشد بکنه. خیلی از اوقات ماها در خانه خداوند متعال میریم ناله میزنیم از مشکلات، ظاهرش اینه که ما بله داریم با خدا مناجات میکنیم، ولی اون مشکلاتی که ما اسمشو گذاشتیم مشکلات داریم میریم ناله میزنیم، مشکلات نیستن. ما داریم ننه من غریبم بازی در میاریم، فکر میکنیم داریم مناجات و عبادت میکنیم. ننه من غریبم بازی این یک اصطلاحه. ننه من غریبم بازی یعنی ننه من غریبم بازی در میاریم، جمله است تبدیل شده به یه اصطلاح. کسی نیست اونجا ما بگه که دست از این مثلا لوسبازیمون برداریم. چه برخوردیه؟ الکی یه چیزی رو که بلا نیست بلا میپنداریم، بعد به خاطرش رفتیم با خدا داریم دعوا میکنیم، میپنداریم داریم دعا میکنیم. بله دیگه، اسم اینم گذاشتیم ارتباط با خدا. زندگی و بندگی هر دو میتونن بسیار شیرین و جذاب باشن. نه میتونن، کلمه من غلطه، هستن. ما باید جذابیتشو ببینیم. خب با این مقدمه به بحث خودمون بپردازیم، که شب قبل هم به این مفهوم نازنین که نگاه ما رو به زندگی و بندگی تغییر میده پرداختیم، و اون مفهوم مفهوم امتحان بود. امتحان ما رو در زاویه درستی قرار میده برای نگاه کردن به زندگی. امتحانه که موجب میشه ما دل به دنیا نبندیم. امتحانه، یعنی نگاه ما از عینک امتحان به زندگیه که به ما میقبولاند تو این دنیا همه چیز آریتی است و گذرا و موقت. نگاه کردن از عینک امتحانه که بلاها رو برای ما آسون میکنه. نگاه کردن ما از عینک امتحان به زندگیه که نعمتهای زندگی رو طوری پیش ما عمده نمیکنه که ما ذوق زده بشیم، قش بکنیم، بیفتیم رو زمین فکر کنیم چه خبری شده. اینکه اول مقدمه من عرض کردم که بیاید انتظار زیادی از خودمون نداشته باشیم، یعنی این که اگر شما از عینک امتحان نگاه نکنید به زندگی، ناراحت نشدن تو مشکلات خیلی سخته. چرا از خودت انتظار داری که داغون نشی تو مشکلات؟ خب حتما داغون میشی. چرا از خودت صبر انتظار داری؟ چی باید به تو صبر بده عزیز من؟ اگر از عینک امتحان نگاه نکنی به زندگی، انگار داری از ایمان خودت زیادی کار میکشی، از درک و معرفت خودت زیادی کار میکشی، هی میخواد به خودت تحمیل کنی ببین تو رو خدا بیا زیاد علاقه به دنیا نداشته باش. اون نفست هم میگه ببین آخه نمیشه این لامصب و نمیشه بهش علاقه نداشته باشم، چه حسابی هم من میخوای؟ تو میگی به خاطر خدا بیا دست از علاقه به دنیا بردار. خب نمیشه، این دوتا به هم دیگه جوش میخورن، شما هی وسط هی باید سه زمتماس بکن. نگاه خودمون رو به زندگی از دریچه امتحان که قرار بدی، وقت میبینی دل نبستن به دنیا آسونه. دلی که به دنیا نبستی مشکلاتش هم 50% افت پیدا میکنه. وقتی آدم متوجه شد با نگاهی که از عینک امتحان به زندگی انجام داد، متوجه شد همه چیزایی که به ما میدن بازیه، وسیله است برای امتحان، این دادنها هیچ کدوم اصالت نداره، اون وقت هستش که آدم زندگی حتی برایش سرگرم کننده میشه، بدون این که توی این زندگی غرق بشه، بدون این که حسرت زندگی کس دیگر رو بخوره. آقا شما رو دارن با چی امتحان میکنن؟ با فقر دارن امتحان میکنن یا با دارایی؟ آقا شما رو دارن با چی امتحان میکنن؟ با شهرت یا غربت؟ در روایت هست ائمه معصومین علیهم السلام فرمودن که خداوند متعال میفرماید من یک کسی رو با بیماری امتحان میکنم رشد میدم، یک کسی رو با فقر امتحان میکنم رشد میدم، یک کسی رو با ثروت امتحان میکنم رشد میدم. و خداوند متعال میفرماید من خودم بهتر مصلحت بنده خودم رو میدونم، اینایی که همه رو دارم میدم یه وسیله است برای امتحان، نه غنیه خوشحال بشه نه فقیره ناراحت، نه کسی ذوق زده بشه نه کسی ناامید و مایوس بشه. از عینک امتحان نگاه بکنید، عین بازی بازیگرها که اصلا دیدید اتفاقا بازیگرای حرفه‌ای که میخوان یک بازیگر تیپ نباشن که همیشه یه نقشی رو بازی کنن، این افته برای بازیگرها، میره یه شخصیت فوق‌العاده مثبت بازی میکنه، دنبال فیلم بعدی که میگرده دنبال نقش بعدی میگه یک شخصیت منفی به من بدید تا من نشون بدم تو هر دوتا میتونم نقش ایفا کنم، یا میشن بازیگر. من یکی از برنامه‌های سیما رو داشتم میدیدم، یکی از بازیگران مطرح رو داشت معرفی میکرد، خب نامش رو ببرم همه میشناسید، ایشون در یک برنامه‌ای بود، نمیدونم شاید تو شبکه 4 هم بود، یعنی شبکه 4 یه مقدار سعی میکنه برنامه‌هاش عمیق‌تر باشه، مثلا علمی تر و فرهنگی تر برخورد بکنه، فکر میکنم اینجوری که یادم هست. بعد این بازیگر مشهور که تو انواع تیپ ها شما ایشونو دیدید، تیپ حزب اللهی، تیپ ضد انقلاب، تیپ باسواد، تیپ بیسواد، حالا انواع و اقسام تیپ ها بازی کرده، نقشش هم معمولا حالا خوب ایفا میکنه. ایشون میگفت اصلا توی جشنواره های سالیانه چرا به همه بازیگرها شما جایزه میدید؟ ایشون میگفت حالا ما دخالتی نداریم تو این مسائل، چون مسائل فنیه که به خودشون مربوطه. بعد ایشون میگفتش که یه بازیگری توی نقش توی فیلمی یه نقشی رو بازی کرده، شما خیلی خوبم بازی کرده، میاد جایزه میدید، میگید بفرمایید این بازیگر نقش اول، این بهترین بازیگر امسال بود. ایشون میگفت اصلا این کار غلطه، شما بازیگر اصلا باید به کسی بگید که تو 10 جور نقش بتونه حرف اولو بزنه، اونا بازیگرن، بعد از بین اونا باید یه نفر رو انتخاب بکنید، نه یه نفر اومده مثلا نقش یه مادری رو بازی کرده، برای اولین بارش هم از نقش بازی میکنه یا برای دهمین باره، ولی هر ده بار مادر بازی کرده، نقش مادر مهربان، بعد شما میدید این دفعه خیلی خوب بازی کرده، این اصلا بازیش ملاک نیست. این نگاه خیلی فنی و حرفه‌ای داشت به بازیگری. آقا پس کی بازیگره؟ میگفت اونی که تو نقش های متعدد بتونه بازی کنه. واقعا دنیا بازیه، و اینکه دنیا محل بازیه اینو خداوند متعال فرمود، انما دنیا لعب و لهو، دنیا محل بازیه، هر کی تو نقش های مختلف امتحانشو پس داد میشه بازیگر درجه یک. آقا ما یه زمانی میخوایم نقش یه سلحشور درجه یک رو بهت بدیم، امیرالمومنین علی علیه السلام نمره 20 میگیره، حالا میفرماید علی جانم میخوام نقش یه مظلوم درجه یک که همسرتم بین در و دیوار صدمه خورد بتونی دست به شمشیر نبری، امیرالمومنین نمره 20 میگیره. علی جانم میخوام یک سرباز غرق در سکوت و اطاعت نقششو بازی کن، امیرالمؤمنین سرباز درجه یک پیامبر گرامی اسلام بدون یک کلمه حرف، اصلا از او سکوت میشه نبی اکثرا. چش سیدی و مولای نقششو 20 بازی میکنه. علی جانم میخوام خطبه های قرائی که تا حالا کسی چنین سخنوری نداشته داشته باشی و درر و گوهر از لبان درربار تو صادر بشه، چش سخنور درجه یک عالم، در پذیرش صلح، در آغاز جنگ، در دفاع، در حمله، در هر نقشی بگید امیرالمومنین علی علیه السلام تو اون نقش خوب ظاهر میشه. یه وقت دوستان نگن که شما اولیاء خدا رو که در این نقشها قرار گرفتن تعابیری دارید در موردشون به کار میبرید که این تعابیر برای بازیگران عرصه فیلم و سینما هست. نه، این تعابیر تعابیر زیاد بدی نیست، اصلا بد تعابیر بدی نیست. مگه بازیگر بودن در عرصه سینما و تئاتر چیز بدیه؟ یه زمانی بود تعزیه خونهای ما میخواستن نقش شمر بازی بکنن، کلی نظر و نیاز میکردن، حاجت میگرفتن میرفتن نقش شمر بازی میکردن، اون که نقش شمر هم بازی میکردن. هر کسی بازیگر شد که صرفا بازیگری که کار بدی نیست، بلکه میتونه خیلی کار مقدسی هم باشه. و اینکه دنیا محل بازی، اینم که تعبیر خداست در قرآن. و اینکه این نقشه ها همه نقشه های آریتی برای امتحان، بله علی ابن ابی طالب علیه السلام هم امتحان میشه، او هم در مراتب خودش در مسیر رشد به سوی پروردگار عالم در حال امتحان پس دادنه. شما هم از عینک امتحان نگاه بکن، اگر از عینک امتحان نگاه نکنی داری فشار زیادی رو خودت میاری برای تعادل دادن به روح خودت. همه چی موقتیه. یه آقایی از این جوانها، البته اون زمان جوان بود دیگه، حالا الان سنی ازشون باید گذشته باشه، تعریف میکرد که ما توی مسجد حضرت آیت الله حقشناس ایستاده بودیم، اون زمانی که چهارراه مولوی ایشون مسجد داشتند و مستقر بودن، رضوان خدا بر او باد. میفرمودن که ما بعد از نماز ایستاده بودیم سلام علیکم خدا حافظی بکنیم و بریم، یه دفعه آقای حقشناس برگشتن منو صدا زدن، فرمودن فلانی رفتی خونه هر چی خانومت بهت گفت هیچی نمیگی. یا خواستم میگم آقا ما مشکلی نداریم، ما وقت مسیحت مال کس دیگه نبوده به ما دارید میگید. در این حال آقا فرمودن، گفتم چشم آقا. عجیب نصیحتی بود. رفتم خونه دیدم فامیلای خانوممون جمعن، یک سوء تفاهمی پیش آمده و خانوم بنده بنده رو جلوی فک و فامیل سکه یه پول کرد. اگر آقای حقشناس اون تذکر رو به من نداده بود شد همه چی رو به هم میریختم، اما چون اون تذکر رو داده بود من همین گفتم خب این یه امتحانه، صبر کن. حالا یه دعا کنم شما آمین بگید، البته دعا کلن سرکاریه ولی دعای خوبیه. میکنم آمین بگید. خدایا هر موقع میخوای از ما امتحان بگیری، یا آقای حقشناس سر راه ما بگذار که به ما تذکر بده ما بیدار باشیم، خراب نکنیم امتحانو. این دعا قطعا مستجاب نمیشه، میدونید که چون هر لحظه داره خدا امتحان میگیره، اون 24 ساعته هیچی دیگه. بس شما بفرمایید یه منشی به شما بدیم به نام حضرت خضر. دیگه خواهش میکنم، دیگه چی کار باید بکنیم اونو بگو. میخواید مستقیما شما رو ببریم در اعلی علیین مقام بهش قرار بدیم؟ بفرمایید. گاهی از اوقات آخه این آقایون گفتن همیشه بله. ببینید ما به احترام شما کوتاه میایم، میگیم بعضی وقتا خدایا حالا این دعا رو آمین بگیم. البته این دعا تو قرآن هم هست، حاج آقا هم منظورشون همین قسمت بوده. خدایا بعضی وقتا که ما نمیتونیم امتحانا رو خوب پس بدیم، گرفتار میشیم، مشکل سخت میشه، برای ما یه کمکی از جانب خودت قرار بده. ولی آقایون 2 دقیقه پیش دعا کردن هر موقع خواستی خدایا ما رو امتحان بگیری. این دیگه یعنی 24 ساعته یه آدم باشه، چون خدا 24 ساعته داره امتحان میگیره. دستم بگرفت و پا به پا برد، بقیهش چیه؟ بقیهش اینه، بعد دستم رو ول کرد خودم راه رفتم. درسته؟ ولی اگه تا الان دستمون و مامانمون گرفته بود که دیگه معرکه بود دیگه. بالاخره یه مقدار دست آدم رو میگیرن، بعدش دست آدم رو ول میکنن. خدا انشالله کمکمون میکنه، راه عنایت خداوند متعال تو امتحانات هم مشخصه. ولی ما 24 ساعت امتحان داریم پس میدیم. وقت دوستان دقت بکنن، یه وقت دوستان نفرمان وقتی امتحان مشکل بود خدایا دست ما رو بگیر فقط. اینجا هم بفرمایید وقتی امتحان خوشگل بود هم دست ما رو بگیر. فقط اونجایی که امتحان ها مشکله که ما نیاز به کمک نداریم، اونجایی که امتحان خوشگله هم نیاز به کمک داریم. مهم اینه که از عینک امتحان به زندگی نگاه کنیم، وقت موقتی بودن دنیا رو باور میکنیم. همینجوری به یه آدمی بگو که آقا باور کن دنیا موقتیه، نمیتونه، نمیشه، آدمی نمیتونه بپذیره. انسان بر اساس آرزوهای خودش، دارایی‌ها، داشتنی‌های خودش رو جاودانه میبینه. این اثر روانی علاقه انسانه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید، روانشناس کل میفرماید، هر کسی دوست دارد فردا زنده بماند، او دوست دارد تا ابد زنده بماند، چون تا ابد فردا است. انسان از نظر روانی کلن یه وضعیتی داره که همه چیز دارایی‌های خودشو جاودانه دوست دارد، جاودانه میپسندد، جاودانه دوست داره باقی بمونه براش. بعد خدا هم یکی یکی ازش اینا رو میگیره. شما برای اینکه آمادگی داشته باشید اینو بپذیرید، هر چی بهتون دادن بگید این برای امتحان دادن، دادن برای امتحان. وقت اون دوتا بازیگر رو از مثالش در نیام بیرون. یه بازیگر توی فیلمی نقش آدم ثروتمنده رو بازی میکنه، یه بازیگر تو اون فیلم نقش فقیره رو بازی میکنه. اینا هیچ وقت با نگاه حسرت آلود به هم نگاه نمیکنن. نگاه کن چقدر ثروت داره. بازیگر حرفه‌ای میگه آقای حرفاجی مهم اینه که تو نقش تو خوب بازی کنی. اتفاقا طرف رفته اصرار کرده، فوق حرفه‌ای هم هست، ولی گفته من نقش فقیر تا حالا بازی نکردم، یه نقش فقیر به من بدید من ببینم خوب عذاب درش میارم یا نه. میلیاردر خودش، حالا مثلا نمیدونم بازیگرای میلیاردرم داریم یا نه، ولی میلیاردر میگه من این نقش فقیره رو میخوام خوب بازی کنم. خوب دنبال نقش بازی کردن در امتحانات الهی باشیم ما. پیامبر گرامی اسلام میفرماید دوست دارم یه روز خدا به هم نده من نقش عبد فقیر بازی کنم در خانه او، و از امتحان فقر آبرومند بیرون بیام، و از خدا در اون امتحان فقر قشنگ طلب طلب نعمت بکنم و دوست دارم خدا یه روزی به من بده روز بعدش که در نقش یک انسان غنی ثروتمند بیام نقش ایفا کنم، ببینم اون روز چجوری نقش ایفا میکنم و امتحان ثروت رو، امتحان دارایی رو درست پس بدم. ما هر لحظه توی فضای امتحان هستیم. اگر نگاهمون رو نگاه امتحانی به زندگی و بندگی قرار ندیم، نمیتونیم بسیاری از مواهب معنوی رو درک کنیم، نمیتونیم بسیاری از مراحل زندگی رو پشت سر بگذاریم، نمیتونیم زیاد ذوق زده دنیا نشیم. بعضیا هنوز به دنیا نرسیده، چیزی هم از دنیا دستش نیستا، به خاطر دنیایی که نداشته میره جهنم. آقا شما چرا با حب دنیا اومدی جهنم؟ آقا شما که دنیا نداشتی. میگه من دنیای دیگران رو خیلی دوست داشتم، دنیای نداشته رو دوست داره، بعد باش میره جهنم. خیلی جای بدیه. چرا آخه اونقدر ذوق زده دنیا شدی؟ تو از اول اگر میدونستی دنیا بهت بدن یه جور امتحانه، بعد به متناسب با اونم ازت میخوان. اگر از عینک امتحان نگاه بکنیم، بسیاری از مفاهیم مربوط به دنیا برامون راحت جا میفته. علاقه به دنیا پیدا نمی کنیم، ذوق زده نمی شیم، زیاد افسرده و غمگین و ناراحت نمی شیم، مضطرب که اصلا نمی شیم. آیون شما بفرمایید. یک آیه قرآن من می خونم، شما حتما همه تون شنیدید، مخصوصا مسنترها. اگر قرآن نخونده باشیم ما حتما شنیدیم، ولی شما که همه الحمدلله اهل قرآنید. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع. حالا دقت بفرمایید، همینجا نگه دارید آیه رو. این آیه معرفی انواع ابتلاءات و امتحانات مؤمنه و انسان ها اساسا. میفرماید من شما رو امتحان میکنم با چیزی از ترس، درسته؟ گرسنگی، نقص اموال، نقص جانها، نقص ثمرات. بعد آخرش میفرماد چی؟ و بشر صابرین، کسانی که تو این امتحانها صبر کنن. اینجا انواع امتحانات در قرآن کریم ذکر شده. وقت اونها الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. ما مال خداییم، به سوی خدا بر میگردیم. ما سر و ته این امتحانا رو میدونیم، ما مال خداییم، هیچی هم مال ما نیست، ما خودمون مملوکیم، مگه مالک چیزی هم میشیم؟ خب نمیشیم. بعدش هم به سوی خدا برمیگردیم ببینیم امتحانامونو چجوری پس دادیم. ولنبلونکم بشیء من الخوف. اولین نوع امتحانهای الهی که تو قرآن ذکر میشه چیه؟ اولین نوع نه فقر، نه بیماری به جان برسه، بلا به جان برسه است، نه بیماریه که به مال آدم برسه. اولین نوع امتحانات الهی، ابتلاعات الهی خوفه. ولنبلونکم بشیء من الخوف. خوف یعنی چی؟ یعنی گاهی از اوقات من یه جوری ازت امتحان بکنم، امتحان میگیرم، اینا میترسی؟ اصلا اصلش هم چیزی نیست، فقط داره تو رو میترسونه. ای خدا، یکی رو میاره کنارت رد بکنه، آقا این جیب ما رو نزنه. آه تموم شد. دینشو میده برای این که یه وقت این پول ازش نبره. خدا من بابا فقط با اینو برای امتحان آوردم نزدیک، نترس. آقا من فقیر نشم، صدقه میخوام بدم فقیر نشم. آقا چیزی نیست، ما که هنوز از شما امتحان نگرفتیم، این امتحان ترسه. ترسو نباش. بعضی از امتحانات خدا فقط آدمو میترسونه. دوست دارم چند دقیقه صحبت نکنم، همینجوری لبخند بزنیم فکر کنیم. چقدر از امتحانات خدا که از ما گرفته ما ترسیدیم، به خاطر این ترس بیخود بالا پایین شدیم، در به داغون شدیم، آخرش هم هیچی نبوده. چقدر باید روحیه میداشتیم نمیترسیدیم. آقا امتحان با بلا اگر باشه اسمش میشه ابتلاء. یکی از تعابیر امتحان در قرآن ابتلاست. ابتلاء هم معمولاً با بلا همراهه. البته ابتلاء بدون بلا هم داریم ها، ولی غلبه معنای ابتلاء در بلاست. خب این امتحان با بلا بعضی وقتا امتحان جدی جدیه، یعنی مال آدمو خدا میگیره، میگه حالا نظرت چیه، میگه میچو خدا امتحانیه دیگه، میخوای ببینیم ما لبخند میزنیم یا نه. بعد بعضی وقتا این امتحان جان آدمو میگیره، عزیز آدمو از آدم میگیره، حالا نظرت چیه. از آجاهای دولابی پرسیدن چی شد چشمای حکمت از قلبتون بر زبانتون جاری شد؟ گفت من از مکه اومدم، خیلی به پسرم علاقه داشتم، گفتم پسرت از دنیا رفته، اومدم بگم آخ، نگفتم آخ، گفتم خدای راضیم، از فردا چشمای حکمت از قلبم بر زبانم جاری شد. نخونده ملا شده، نقص از در جان ایجاد می‌کنه. این امتحان امتحان جدیه، پسر بزرگش رو دوست داره، عزیز دلشه، خدا ازش گرفته، آخ نگفت، امتحانش رو خوب پس داد. امتحانه خدا، امتحانه باش قبول، من ناراحت نمیشم، امتحانه دیگه. این امتحانا جدیه، امتحان مال، امتحان جان جدیه، بیماری امتحان جدیه. بعضی از امتحان ها هستش که نه امتحان مال نه امتحان جانه، امتحانیه که فقط آدمو میترسونه. نه ترس، امتحانه، پخ میکنه. نه ترس، داره پخ میکنه، ببینه میترسی یا نه. هر وقت پخ کردن که یه قد داره نمیکنن تو دست تو سینه جناب عالی، که همین پخ. فقط ما بچه بودیم همدیگر رو امتحان میکردیم، والا نبلوان نکن به شیء من الخوف. چه بازی های عارفانه ای داشتیم، جلو هم دیگه وای میستادیم، میگفتیم من میترسی یا خدا، طرف میگه و خدا، بعد یه پخ میکردیم، چشم به هم میزد، دیدی من ترسیدی. تمرین میکردیم تو بچگی، خدا رحمت بکنه پدر مادرایی که بازی های عرفانی به ما یاد میدن. الان بچه ها چجوری بازی میکنن نمیدونم، حالا این بازی ها هست، اینا بازی های عرفانیه. نترس، امتحان دارم میکنم. دوره میگه پخ، آقا چه ترسی، من دارم میگم، خودم دارم میگم آقا من میخوام امتحانت کنم. نه ترس، محکم باش، حالا نبلوان نکن به شیء من الخوف. ماها بعضی وقتا تو زندگی الکی خودمونو از دست میدیم، الکی سر امتحان خوف میترسی از این که حرف حق بزنی آبروت بره، در حالی که از الکی ترسیدی تو حرف حق تو بزن آبرود نمیره. نترس ای بابا، نترس، محکم باش، امتحان این همش. میترسی اقدام خیر انجام ندی فقیر بشی. آقا روز قیامت قرار ما باشه با هم دیگه ادامه این بحث روز قیامت اونجا طی بکنیم، که ببینید چقدر از امتحاناتی که ما رفوزه شدیم توش. شما حالا از اولیاء خدا هستید، من کاری ندارم، من آدم معمولایی مثل خودمو دارم میگم، امتحانایی که توش رفوزه شدیم تهش چی نبوده، فقط خدا ما رو ترسونده، ما هم ترسیدیم. بگیم خدا ما از غیر تو خیلی میترسیم، ببخشیدا، فقط از تو که نمیترسیم، از غیر تو هم خیلی میترسیم. خدا میفهمه خب من امتحانت دارم میگیرم، بابا من دارم خودم به تو اعلام میکنم، چرا رنگت میپره، دارم میترسونم، خبری نیست، نترس، نترس، شجاع باش، رنگت چرا میپره، بیا. چون حقیقت امتحانو باور نکرده، از عینک امتحان نگاه نمیکنه، انواع امتحانها رو هم درک نمیکنه. بابا شاید این امتحان ترس باشه، چیزی توش نیست، بله یه وقتی هم خدا جون آدمو میگیره، میگیره دیگه، امتحانش که دست بر نمیداره. یه وقتی هم مال آدمو میگیره، آدمو فقیر میکنه، امتحاناشو که خدا تعطیل نمیکنه، که میگیره، ولی اکثر اوقات هم میترسونه فقط. نترس. آقا من از طرف آقای اخشناس به شما پیغام میدم برای کل زندگی، همش امتحانه، قبول آقا؟ شل گفت. آقا من از طرف آقای حقشناس به شما پیغام میدم، زندگی همش امتحانه، قبول؟ حالا پس بذارید حالا که تحویل گرفتی دیگه ما هم به ذوق اومدیم چهار تا کلمه بگیم. اگر یه وقت خانومت خیلی قشنگ تحویل گرفت، امتحانه با بگیرید امتحان ها، قش نکنی میگی وای دیگه من خوشبخت‌ترینم، نه الان خانم دو دقیقه بعد عصبانی میشه حالتو میگیره. این امتحانه، میخواد ببینه ظرفیتشو داری یا نه. یه وقت تحویلت گرفت وقتی نگو یه اتفاقی افتاده، بگو خانم میدونم یه امتحان. خانمت میگه نه من واقعا دارم قربون صدقه تو میرم. بگو ای خدا این چه جور جدید امتحانی بود. باشه امتحانه، من قش نمی کنم خانم. در حالی که خانم یه لیوان آب آورده شما قش بکنی به این سادگی قربون صدقه شما نمیرفت. میگه حالا من قربون صدقهش میرم، قش میکنه با این آب به هوشش میرم میریزم رو صورتش، هر چی منتظر شما قش نمیکنی. بابا چرا قش نمیکنی؟ من قد تحویلت گرفتم. آقای ارشناس تو مسجد الان گفت امتحانه. بعد یه روز دیگه خانومتون نعوذ بالله زبانم لال، هیچ وقت خانوما اینجوری نیستن، شروع میکنه با تو بد برخورد کردن، عصبناک نشی یا هنوز امتحانه. آقا حله، آقای حقشناس گفتن به ما دیگه هممون، باشه؟ خدای آقای حقشناس فرمودن، البته در محضر خود خانوم ها هستیم، برعکسش هم هست. آقا عصبانی بود اومد، این یه امتحانه ها. اگر آقا قربون صدقه شما اومد رفت تو خونه گفت آی ملکه من، آی الهه من، گول نخوری یا این امتحانه. این دو دقیقه بعد ممکنه یه چیز دیگه بگه، بعد و بیرا بگه، اونم امتحانه. شما روحی خودتو حفظ کن، ظرفیت داشته باش. دیدید میگم بعضیا ظرفیت ندارن. اگر شما تلقیتون از دنیا این بشه که همش امتحانه، آدمای با ظرفیتی میشید، هم برای بلا هم برای رخا. الهی همه ی عالم فدای کلام امیر المؤمنین علی علیه السلام که فرمود نزلت انفسهم منهم فی البلا کلتی نزلت فی الرخا. حالت متقین در بلا همان گونه است که در حالت آسایش است. یک تعادل روحی دارن. خب این تعادل روحی رو آدم به چجوری میتونه به دست بیاره؟ آدم چجوری فشار زیادی بیاد برای خودش؟ یعنی چی؟ منطقی آدم باید باشه. من اگر میخوام تعادل روحی داشته باشم باید با یه منطقی به این تعادل برسم. منطقش اینه که همش امتحانه. وقتی حضرت ابراهیم خلیل الرحمن به او دستور داده میشه اسماعیل تو قربان کن، اسماعیلشو دوست داره. خدا میدونه که، یعنی حضرت ابراهیم خلیل الرحمن میدونه که خدا میدونه حضرت ابراهیم چقدر اسماعیلو دوست داره، میدونه که خدا میدونه ایشون پدره، ولی نترسید. این امتحان خوف بود. چون واقعا که ازش نخواست که اسماعیلشو قربان کنه. فرمود همین که ظرفیت داشتی با این بلا قشنگ برخورد کردی. چرا تونست؟ چون اصلا داشتن حضرت اسماعیل هم امتحان بود. الان هم قربانیش امتحانه. ولی اگه بگی اینکه ابراهیم مال اسماعیل مال منه، این امتحان نیست، این مال منه. ولی اینی که الان داره میفرماید که بیا اسماعیل تو قربان کن، این امتحانه. بله این امتحان سخت میشه، ولی اون وقتی که اسماعیل تو بهت داد بگی این امتحانه. اون وقتی که گرفت میگی این امتحانه. همشو بگو امتحانه تا درست بشه. الهی دورتون بگردم. ببینی اینو درست در نظر بگیرید، همه زندگی امتحانه، نه یه تیکش امتحانی یه تیکش امتحان نیست. میگه عجب خدا امتحانای سختی به من از من میگیره، بلا پشت سر بلا. عزیز من اون بقیهش هم امتحانه. اگر اون چیزایی که داده اون رو هم امتحان بدانی، وقتی میخواد ازت بگیره اون وقت هم اینو امتحان میدانی، همه چی راحت برخورد میشه باهاش. تمام اجزاء زندگی رو امتحان تلقی بکن. یه روز صبح از خواب بیدار شدی، عجب روز خوبیه، من سر حالم، مشکلات حل نشده ها، ولی مشکلات از جلو چشم آدم بعضی وقتا دور میشن، مشکلات سر جاشونن، ولی آدم شاده، سر حاله. امروز روز امتحان شادیه. خدایا نگی امروز عجب روز خوبیه، خیلی امروز روز بالیه. خدا اون دنیا نگرت میداره، آدم حسابی ها رو خدا نگه میداره. یه عارفی از دنیا رفته بود، بنا بود بیاد به خواب رفیقش، تا چند وقت نیومد. اون رفیقش هم آدم حسابی بود، بعد اومد و آقا جون نیومدی، عهد کرده بودی بیای، شما که دیگه گیر نداری که آزادی، ما هم که اینور آزادیم، بالاخره با هم گفتگو میکردیم، گپی میزدیم، قرار داشتیم. گفت نه آقا من اونجا گیر انداختم. چرا تو رو چرا؟ تو که خیلی کارت درسته. گفت آقا من یه روز صبح بلند شده بودم گفتم عجب امروز روز خوبیه، اینجا پدر منو در آوردن، فرمود روزای من مگه خوب و بد داشت؟ حالا بیا درستش کن، همه روزاش قشنگه. یه روزی بلند شدی دیدی عجب امروز روز خوبیه، بگو خدا امتحان نره. یه مثال بزنم عرضم تمام. ما توی اردوی این مثال رو اجرا کردیم نصف نیمه، بعد به دوستان دیگه گفتم، اونا تو اردوهاشون کاملتر اجرا کردن، چقدر نتایج زیبایی داشت واقعا. خدایا نگاه ما رو به هستی آنچنان که خودت فرمودی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، آن خدایی که مرگ و زندگی را برای امتحان آفرید تا ببیند چه کسی بهتر عمل می کند. خدایا نگاه ما رو به زندگی بر اساس تعریف خودت که زندگی تماما امتحان است، نگاه ما رو از عینک امتحان به کل زندگی قرار بده. خب اون مثال رو بزنم، گفتیم بچه ها رو ببرید اردو، میگفتن آج آقا بیاد سخنرانی، گفتم بابا دیگه سخنرانی، تو اردو هم سخنرانی، اردو ابزار خاص خودشو داره، تو زندگی به بچه ها یاد بدید مفاهیمو. گفتن یعنی چی تو اردو داریم میبریم اردو، بیا براشون سخنرانی کن، کلاس بذار. حالا ما هم شاید از به خاطر وقت تنگی اینو بهشون گفتیم، ولی واقعش اینه که من به اردو خیلی معتقدم، از خانواده‌های محترم، از مادرهای محترم و گرامی و با معرفت تقاضا می‌کنم بچه‌هاشون رو اردو ببرن. کل زندگی اردوه، تو مسافرت‌هایی که میرید بعد تو اردو برنامه‌ریزی بکنید. بذارید من نمونه‌شو به شما بگم که تو اردو انسان با زبان بی زبانی چجوری بساط انتقال مفاهیم دینی رو پهن می‌کنه. بله جاتون خالی، گفتیم آقا بیاید تو اردو بدون کلاس آموزش بدید. بابا کشتید این بچه ها رو از بس سخنرانی و کلاس بردید، خفه شدن. گفتن چجوری ما این کارو بکنیم؟ گفتم این کارو بکنیم. ببین شما یه شب آش به بچه ها بدید، بعد همچی که آش تو اردو دادید یه دفعه بگید که ببخشید این قاشقها امشب قاشق نیست سر سفره، باید دوستان زحمت بکشن بدون قاشق غذا بخورن. حالا هر کی یک عکس العمل نشون میده، آقا شما هم اردو بلد نیستی بگذاری اردو نذار دیگه، یه قاشق هم نتونستی دماغ بکنی، مدیریت ضعیفه. یکی میره قاشقشو میاره به بغل دستش میگه که آه ببین من قاشق دارم، بهت گفتم قاشق شخصیدم بیار. اون یکی میره قاشقشو میاره میده به بغل دستش میگه بگی عزیزم تو بخور بعدا من میخورم اشکال نداره. یکی برخورد قشنگ میکنه میگه آقا حالا یه شب نتونستن قاشق بیارن، یه اردو دیگه، اردو که نیومدید مهمونی که، عروسی که نیست، اردو بالاخره باید زجر میکشیدی، حالا یه شب قاشق نداری. برخوردها که شد، نصف سوپو که خوردن و آشو که خوردن، آخه آش بدون قاشق هم یه کمی سخت خوردنش، بعد چیکار میکنه میگه قاشقا رو بیارید، بعد میگه قاشقا اینجا پشت پرده بود، خواستیم اونایی که عکس العمل قشنگ نشون دادن ازشون تشکر کنیم. 10 دفعه تو اردو تو مقاطع مختلف این بلا رو سر بچه ها بیارید، بعد دیگه توی اردو برق میره، بچه ها به هم نگاه میکنن، به جای بد و بیرا گفتن میگن امتحان ها صبر کن، الان یه چیزی میشه صبر کن. بعد آقا ما این کار رو کردیم، کار به جایی رسید، زیر پیرنشون رو بچه ها تا کرده بودن، انداختن رو بند اردوگاه باغرود نیشابور. بعد میرفتیم زیر پیرن اون رو برمی‌داشتیم، یه زیر پیرن گلی می‌کردیم می‌انداختیم رو زمین. حالا زیر پیرن ها شبیه هم دیگه است دیگه. بعد گفت آقا مثل که زیر پیرن شما رو انداختن رو زمین. گفت اینا چه بی‌مبالاتن، زاشن زیر پیرن من شسته بودم. میگه آقا این زیر پیرن مال شما، ولا نبلومن نکن به شیء من الخوف، این امتحان خوفی بود، عجله کردی تو قضاوت، اون یه زیر پیرن دیگه است، من بعد اگه اتفاقی برات افتاد زود قضاوت نکن. آقا تمام زندگی میشد. آخر اردو شرترین بچه‌ها که هیچی رو نمی‌تونستن تحمل بکنن، کفششون رو دم نمازخونه برمی‌داشتن، بعد میگفتن کفش تو بردم، میگفت نه حالا حتما امتحان آروم شد. آروم شد دیگه، فهمید همش امتحانه. میگفتن آقا این هدیه اینجا بود مثل که مال شماست، یه بر نمیداشت. نه این امتحانه، الان اینو بگیرم میگه آقا مال تو نبود. همش امتحانه. یک اردوی سرگرم کننده پر محتوا، به جای اینکه هی کلاس بذاری با زبان عمل بهش بگو این امتحان. همه چی تو اون اردو امتحان بود، همه چی تو اون اردو نقشه بود، همه چی برنامه بود، نه برنامه ها و نقشه هایی که اذیت بکنه. خیلی هاشم شادی آفرین بود، خیلی هاشم صفا میداد. دقت فرمودید؟ یه غذای خوشمزه میگفتم به دوستان، یه غذای خوشمزه ببرید بعد از یه مقداری گرسنگی. بعد بچه ها میگودن ببین این غذایه زیادم دارن غذا میدن، این امتحان ها، فکر کنم امشب میخوان سر بردارن برن کو. آقا بچه ها با احتیاط غذا رو میخوردن، میگودن حالا چی نکن. این همه چی تو این اردو امتحانه. به خدا زندگی همش اینه. بذارید ما شبهای بعد دیگه به ویژگی های امتحانات الهی بپردازیم. اصل نگاه به زندگی از عینک امتحان دیگه حل شده باشه دیگه. امشب تمومش کنیم این بحث رو دیگه. خدایا توفیق این نگاه که در قرآن کریم از ما خواسته ای که به کل زندگی از عینک امتحان نگاه بکنیم به ما عنایت بفرما. نه در هیچ شادی غش بکنیم و نه در هیچ غمی ضعف بکنیم. یه روحیه متعادلی داشته باشیم بریم جلو با صلابت و ایستادگی. آدم تو این روحیه متعادل عاطفش سر جاش هست ولی تزلزل پیدا نمیکنه. انسان رنجه ها رو میفهمه میچشه اما متزلزل نمیشه. همه ی عالم به فدای غبار چادر غریب زینب کبرا دختر امیرالمؤمنین علی علیه السلام که در شهر باباش علی امیرالمؤمنین شهر کوفه حاضر شد، در اون وضع به عنوان اسیر وارد شهر کردن. من نمیخوام با یه تعابیری اصلا ترسیم بکنم، جرأت نمی کنم. شما هر کدومتون توی محله زندگی کرده باشید، امیرالمؤمنین محلتون که نیستید که عزیز من، یه آدم خوبی هستید از شهروندان خوب اون محل. بعد از یه عمری زندگی از دنیا بری، تناب به گردن دخترت ببندن بیان تو کوچه که درش زندگی میکردی بکشن، خیلی دردناکه. برای بچت خیلی دردناکه. اگر تو از دنیا رفته باشی هم برای بچت دردناکه. ما تو این محل آبرو داریم. آی نامردها، زینب کبرا تو کوفه آبرو داره، اینجا شهر باباش امیرالمؤمنینه. خیلی وضع بغرنجیه. اما زینب کبرا، زینب اسمش رو پدرش، پدر نازنینش از قبل گذاشته. زینب یعنی چی؟ مایه افتخار بابا. زینب، زینب یعنی مایه افتخار بابا. زینب یه اسم نادره، اونم خصوصا تو اون فرهنگ که دختر رو مایه ننگ خودشون میدونستن. علی ابن ابی طالب اسم دخترش رو گذاشت زینب، یعنی مایه افتخار بابا. حسینم هست، حسنم هست، اما زینب تو مایه زینت من. وقت این مایه زینت بودن تعبیر عجیبیه. پیامبر گرامی اسلام نسبت به علی ابن ابی طالب علیه السلام با تعابیر دیگری این رو داشتن که مایه فخر و مباهات رسول خداست. علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب مایه فخر و مباهاتش دخترم زینبه. بذار الان شما زینبم رو نمیشناسید، اون وقتی که حسینش رو از دست بده، سرها روی نیزه، نیزه هایی که سرهای بنی هاشم رو حمل می کنن، اون وقت هست که زینب منو سربلند خواهد کرد میان دشمنان قداری که نسبت به علی ابن ابی طالب علیه السلام غضب داشتن. خب زینب کبرا سلام الله علیها این افتخار رو آفرید، اما زینب دل داره یا نه؟ باید یه گوشه یه فرصتی یه گریهی برای حسین بکنه یا نه؟ کجا این فرصت رو پیدا کرد؟ آیا شبها وقتی دشمنان مستقر می کردن اهل بیت رو در خرابه ها در موقعیت های مختلف، زینب می تونست گریه بکنه برای حسینش؟ هیچ وقت حالا داغ دیدی ببینی داغدار اگر گریه نکنه چه خواهد شد؟ داغدار باید گریه کنه. هیچ وقت یه داغداری رو دیدید نگید گریه نکن، بهش بگید گریه کن، بگذارید سرش رو شانه شما قرار بده، های های گریه کنید، صبر کنید تا گریهش تمام بشه. این فاطمه مرضیه سلام الله علیها بود، تا چشمش رو باز کرد علی رو بالای سر خودش دید، یه نگاه به چشمان پر از غم علی کرد، دید قلب علی ابن ابی طالب در فراغ فاطمه نزدیک به ایسته، صدا زد یا علی ابکلی، گریه کن برای من، وابکل الیتاما، گریه کن برای یتیمای من، علی اینجور نگاه نکن عزیز دلم، گریه کن، تا من هستم گریه کن. عزادار رو باید گفت گریه بکن. زینب کبری مقابل دشمن که گریه نمی کرد، وقتی با عزیزان حسین تنها میموندم نمیتونست گریه کنه. این بچه ها اگه میدیدن عمشون زینب که بزرگترشونه گریه میکنه، اینها دیگه هلاک میشدن. کوه صبر اهل بیت بود. سند این سخن من که زینب خیلی برش گران گذشت از این جهت که نمیتونست راحت گریه کنه، این سخن زینب کبراست که وقتی اسرا آزاد شدن امام زین العابدین فرمود عمه جان زینب شما بگید چه کنیم، آیا به سمت کربلا بریم، آیا کوچمون رو آغاز کنیم، آیا به سمت مدینه حرکت کنیم؟ اینجا بود مردها من بگم شما ناله بزنید. زینب کبری فرموده باشن، عرضه داشته باشن عزیز برادرم امام زمان من، اگر از من میپرسی بگو یه خانه ای به ما بدن، ما چند روزی تو شام گریه کنیم برای حسین. تا حالا فرصت گریه پیدا نکردن، کجا گریه کنن؟ بعد محفل گریه ای تشکیل دادن، جای خیلی اونجا خالی بود، جای 3 ساله حسین خالی بود که دیگه تو خرابه نباشند و آرام گریه کنن. جای خیلی از بچه های حسین خالی بود. شاید اونجا برای اولین بار بود که رباب میتونست کنار یه گهواره خالی برای علی اصغر خودش گریه کنه. اونجا دیگه روزخون نمیخواست اون مجلس، به هم نگاه میکردن گریه میکردن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامه گذار. خدایا نگاه ما رو به زندگی و بندگی از عینک امتحان قرار بده، زندگی و بندگی رو نه تنها برای ما سهل بلکه شیرین قرار بده، ما رو جزو بندگان شاکر خودت قرار بده. در امتحاناتت خدایا به ما سخت نگیر، هرگاه در امتحاناتت به ما سخت گرفتی یقیناً برای رشد ماست، ما رو کمکمون کن، ما رو سرمایه کمک به دیگران در امتحاناتی که ازشون میگیری قرار بده. خدایا هر امتحانی قبول میشیم نمره قبولی ما رو تا قیامت برای ما حفظ کن، نمرات قبولی ما رو دچار عجب و ریا قرار مده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان بابرکت مهدی فاطمه متصل بفرما، در فرج مولامون تعجیل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
www.bayanmanavi.ir